كثير حياؤهم قليل حمقهم كثير نفعهم قليل مكرهم الناس منهم في راحة وأنفسهم منهم في تعب كلامهم موزون محاسبون لأنفسهم يتعبون لها تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم أعينهم باكية وقلوبهم باكرة إذا كتب الناس من الغافلين كتبوا من الذاكرين في أول النعمة يحمدون وفي آخرها يشكرون دعاؤهم عند الله مرفوع وكلامهم مسموع تفرح الملائكة بهم يدور دعاؤهم تحت الحجاب يحب الرب أن يسمع كلامهم كما تحب الوالدة ولدها ولا يشتغلون عنه طرفة عين ولا يريدون كثرة الطعام ولا كثرة الكلام ولا كثرة اللباس الناس عندهم موتى والله عندهم حي كريم لا يموت يدعو المدبرين كرما ويزيد المقبلين تلطفا قد صارت الدنيا والآخرة عندهم واحدة بخشی از حدیث معراج بود که در شب معراج به حسب این روایت خطاب به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شده در قسمت قبلی با این جمله شروع می شد که ابغض الدنیا و اهلها و احب الاخرت و اهلها دنیا و اهل دنیا را دشمن بدار و آخرت و اهل آخرت را دوست بدار بعد سوال کرده بودن که اهل دنیا چه کسانی هستند اوصافشون ذکر شده بود که در جلسه قبل تا حدودی توضیح دادیم متقابلا صفاتی برای اهل آخرت ذکر شده بعضی از این صفات کاملا روشنه و مقابل اون صفاتی است که در اونجا برای اهل دنیا ذکر شده بود ولی جملاتی لابلای این صفات گنجانیده شده که احتیاج به توضیحی داره که شاید درستم از عهده من بر نیاد تا اندازه‌ای که میفهمم عرض میکنم جمله های سادش این است که اول تکیه میفرماید به این که اهل دنیا با حیا هستند پر رو نیستند این معذرت میخوام اهل آخرت ان اهل الاخرت رقیقتون وجوههم خود ما هم درک میکنیم بعضی افراد هستند پر رو هستند از چیزی خجالت نمیکشند کار زشتی بکنن، حرف زشتی، رفتار نامرایمی داشته باشند، خجالت نمی کشند. اهل دنیا چون اگر بخوان خجالت بکشند، کارشون به سامان نمی رسه، به سامانی که خودشون می خوان. اونا دوست دارن که مرتکب هر نوع کار دلخواهی بشن و این کارها بسیارش کارهای زشتی است. یعنی در عرف اهل دین در اونجایی که فرهنگ دین حاکم هست کارهایی که اونا میکنن کارهای زشتی است. اگر بخوان خجالت بکشن که کارشون پیش نمیره کم کم روشون باز میشه وقتی کار زشت انجام میدن تکرار میشه دیگه روشون باز میشه پر رو میشه اهل آخرت چون مواظبن کار زشتی ازشون سر نزنه اون حیاء فطریشون سر جای خودش باقی میمونه نست مردمی با حیاء هستن بزرگان علما، دوستان خدا، نمونه هاشون که در این زمان ها دیده شده یا نقل شده، این صفت درشون خیلی بارز بوده. یادم اومد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، خود ایشون کسانی که دیدنشون خیلی با حیا بودند، زیاد تو چشم افراد خیره نمی شدند. ایشون از استادشون مرحوم آشخان حسین کنبانی نقل کردند، می فهمودن استاد ما طوری بود که وقتی درس می داد صحبت می کرد نمی تونست تو چشم شاگرداش نگاه بکنه. ایشون دستشون اینجور کردن، میفتن هر جمله‌ای که چشمش را بالا کرد میگفت یه دست همچین میکرد، درست نمیتونست نگاه بکنه تو چشم شاگردهاش که حالا باش معنوس بوده. و از جمله خود ایشون، از جمله مرحوم آقای میلانی، اینایی که باش معنوس بودن و هر روز در درس اصحاب ایشون بودن، ایشون نمیتونست خیره بشه تو چشمشون، خجالت بشه. خود مرحوم آقای طباطبایی هم تقریبا همینجور بوده، البته نه به این شدت، ولی خیلی با حیا بوده. و بزرگان دیگری که ما دیدیم یا شنیدیم اصولا طبق همین فرمایش این روایت، اهل آخرت کمرو هستند، یعنی از این که مبادا حرف زشتی بزنن، به حق کسی تجاوز کنن، نسبت به کسی بی‌ادبی کنن، اینها همیشه شرمنده هستند. علاوه بر اون حیایی که نسبت به ذات مقدس الهی دارند و همیشه سرشون پایین. باز یادم اومد یه داستانی که یکی از اساتید حفظهم الله نقل میکردند، میگفتند در نجف یه فردی بود که یه وقتی هم در کار دولتی در اون زمان بود، ولی بعد دیگه بازنشسته شده بود، به اصطلاح مجاور شده بود در نجف. گفتم من وقتی این را می‌دیدم راه می‌رفت، با اینکه قد بلند رشیدی داشت و خیلی برازنده بود، ولی همینطور که مستقیم راه می‌رفت که انه من احساس می‌کردم یه سر دیگری هم داره که اینجوریه. حالا چجور این درک رای ایشون حاصل شده بوده، شهود باطنی بوده یا چی، چرز کنم. ایشون میگفت وقتی که این شخص راه میرفت، با اینکه سرش بلند بود، ولی من که نگاهش میکردم اینجور به ذهنم میومد که یه سر دیگه هم داره که اینجور سرف کنده هست، ولی درست نمیشناختم که این کی هست و چجوره. تا موقع وفاتش چند نفر از علما را دعوت کرده بود، از جمله یکی از مراجع فعلی در اونجا دعوت کرده بود که موقع وفاتش وصیت بکنه. نقل کردن که در حضور اون آقایون علما که بعضی از مراجعشون بودن، فوت شدن، بعضیشون هم هستن، گفته بود خدایا تو شاهدی که من از روزی که به تکلیف رسیدم تا حالا یک معصیت آگاهانه انجام ندادم. یک معصیت عالمن آمدن انجام ندادم. موقع وفاتش، موقعی کسی که آدم، موقعی که آدم گناه بکنه، یعنی توبه بکنه و از گناهانش اظهار پشیمانی بکنه، خیلی جرأت میخواد. ایشون گفت بعد از این جریان من یادم اومد که این قیافه‌ای که داشت، اون حالتی که من درش میدیدم متناسب بود با این ادعا. به هر حال اهل آخرت همیشه پیش خودشون شرمنده و خجل و سربزیر هستند در مقابل خدای متعال، در مقابل مردم هم، از این که مبادا خطایی از اونها سر بزنه و تجاوزی به حقوق دیگران بکنند، حق کسی را رعایت نکنند، این حالت ازشون ظهور میکنه. برعکس اهل دنیا با که ندارن هرچی بگن، اسبت به هر کسی رفتاری داشته باشن، هم حیا هستند اهل دنیا، اما اهل آخرت با حیا. حمقهم کثیر، نابخردیشون کمی، کارشون عاقلانه هست که حساب میکنند. نفعهم کثیر، نفعهم، بله گفت اشتباه خوندم، قلیل حمقهم کثیر نفعهم، حمقشون کمه و نفعشون نسبت به مردم زیاد، کاری از روی جهالت و نابخردی کم ازشون سر میزن، در مقابل برای مردم خیلی سودمند هستن. قلیل مکرهم، نسبت به مردم در مقام مکر و فریب دادن دیگران نیستن، صاف و صریح و با صداقت رفتار میکنن. الناس منهم فی راحه و انفسهم منهم فی تعب، خودشون از دست خودشون در رنجند، یعنی به خودشون فشار میارن، سخت میگیرن تا نسبت به دیگران تجاوزی نکنن. مردم از دست اونا راحتند ولی خودشون از دست خودشون در رنجند، به خودشون فشار میارن که مبادا به حقوق دیگران تجاوز کرده باشه. گاهی یادم میاد تیکه های از بعضی از بزرگان شنیدم، دریغم میاد که نقل نکنم، چون اینجور مطالب کمتر نقل میشه. یکی از اساتید میفرمودن که ایشون از استادشون نقل میکردن، مرحوم آمیزاد هاشمند کاظم شیرازی، که ایشون از مرحوم آمیزاد تقی شیرازی نقل میکردن. میرزای آمیزاد تقی شیرازی معروفن که در جنگ علیه انگلیس ایشون فتوای جهاد داده بودن، به همین جهت شهرت دارن. ایشون در سامراند از مراجع بودند و از لحاظ دقت نظر کمتر فقیهی مثل ایشون بوده، حاشیهشون بر مکاسب معروفه و خیلی دقیق. غرض ایشون در سامراند که بودند به طلبه های شهریه می دادند، از جمله این آقای آشکان کاظم شیرازی مرحوم رحمت الله علیه که نقل کرده بودن، ایشون گفتند من یه روز نزدیک غروب از منزل اومدم بیرون. مرحوم آشکان کاظم از منزلشون در سامرا اومدن بیرون، دیدن مرحوم آمیزان تقی دارن جلوی منزل ایشون قدم میزنه، مرجع وقت. اومدن بیرون، رفتن سلام کردن و آقا چه عجب این طرف ها قدم میزنید، شما منتظر کسی هستید؟ فرمون منتظر بودم شما بیایید بیرون. گفتم که امری داشتید به من؟ خب زنگ در میزدید. فرمون من میدونستم که این موقع ها معمولا شما از منزل میایید بیرون، نخواستم مزاحمت بشم. گفتم صبر میکنم تا خودت بیایید بیرون. حالا چه امری داشتید؟ اون شهریت آورده بوده، مرجع وقت، شهریه شاگردش آورده در خونش پیش بده، در نمیزنه که مبادا یک دقیقه وقتش بی جهت به خاطر او صرف بشه، میگذاره تا خودش به طبیعت خودش از خونه بیاد بیرون. الناس منهم فی راحه و انفسهم منهم فی تعب، خودشونو به زحمت میندازن که دیگران به زحمت رفت. کلامهم موزون، سخنشون سنجیده است، حرفی که میخوان بزنن حسابشون میکنن، انگیزه این سخن چیه، برای چی میخوان این حرفو بزنن، نفعش چه اندازه است، ضررش چه اندازه است، اگه ضرری داره ضررش بیشتره یا نفعش، آیا خدا از این سخن راضی است یا نه، حسابارش میکنن، اون وقت حرفی را به اندازه غالب اون معنایی که میخوان بگن، نه بیشتر نه کمتر. کلام هم موزون. اینجور نیست که وقتی یه مطلب ساده ای رو بخوان بگن چند تا عبارت بی جهت جلو و عقبش بگیم، بی مناسبت، تکراری، توضیح واضحات، یا مطلبی رو که باید تبیین کرد ناقص بگن تا طرف داشت درست مفهوم نشه، بخل کنن از این که این مدار توضیح بیشتر بیدن. حساب میکنن چه اندازه باید صحبت کرد. هر کلمه حرفشون حساب شده هست. همینطور که در سخنشون حسابگر هستن و به اندازه سخن میگن، کارهای دیگر خودشون هم را حساب میکنن، همیشه از خودشون حساب میکشند. در روایت هست که هر شب از خودتون حساب بکشید مثل شریکی که از شریکش حساب میکشید. دو تا شریک که با هم سرمایه مشترکی دارن، یه شریک اگر سرمایهشو بده به دیگری واگذار کنه روش کار بکنه، وقتی کار کرد چجور میاد حساب میکشید خب این سرمایه رو چیکارش کردی، در چه راهی صرف کردی، چه معاملاتی کردی، چقدر سودش شد، چقدر مخارج شد. شما اینجور فرض کنید که نفستون شریک شماست، عمرتون را در اختیارش قرار میدید، شب ازش حساب بکشید این عمر را در چه راهی صرف کرد، این لحظاتش چجوری صرف شد. مبادا یه وقت ضرر کرده باشید در این معاملات. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اهل آخرت این چنینن، همیشه از خودشون حساب میکشن. تا اینجاها تقریبا روشنه عبارت ها. یه جمله اینجا هست که احتیاج به توضیح داره، حالا خود بنده نمیدونم چقدر میفهمم و چقدر میتونم بیان کنم. می‌فرماید تنام اعینهم ولا تنام قلوبهم. چشمشون به خواب میره اما دلشون به خواب نمیره. یعنی تا اندازه‌ای که من میفهمم میتونم توضیح بدم اینه که انسان وقتی نسبت به یک موضوعی احتمام داشته باشه، نه تنها در عالم بیداری همیشه فکرشو مشغول میکنه، بلکه خوابم که میره تو فکر همون چیزیست که بهش علاقه داره و بهش توجه داره. خوابم که ببینه در همون باره یا داره فکر میکنه یا خوابی میبینه مربوط به اون موضوع، چون علاقه و توجه نفس معطوف به اون مطلبه. کسانی بودن که خیلی علاقه به تحصیل علم داشتن، علم دوست بودن، اینا طوری بودن که وقتی خواب می رفتن در خواب هم مطالعه می کردن یا فکر می کردن، نقل می کردن از بعضی از بزرگان که بسیاری از مطالب را ما در خواب فهمیدیم، یعنی فکرشو در خواب کردیم، خواب بیدیم که داریم فکر می کنیم و اون مسئله دارم روشن شد. یکی از دوستانی که خودش برای من نقل می کرد گفت من درس متول میدادم، چند تا درس خودم میخوندم و اینا، یه درس متولم تدریس میکردم، شب تو خونه بودم پنو بیدم مادرم و اینا، نشسته بودم مطالعات هم کردم، خیلی دیر وقت طول کشید. چند دفعه مادرم بیدار شد گفت هنوز داری مطالعه میکنی؟ دیگه پاشو بخواب دیگه بسته. بالاخره یه شب مطالعه متول ما موند، من دیدم اگر بخوام دیگه بمونم بیدار مادرم ناراحت میشه. به خاطر مادرم پاشدم و مطالعه درس متول را نکرده خوابیدم. خواب که رفتم خواب دیدم نشستم دارم مطالعه متول میکنم، خواب دیدم دقیقا شروع کردم مطالعه کردم کلمه کلمه، بعدم به حواشی مربوط به این مطلب اون حاشیش رو مطالعه کنم، بعد تو ذهن خودم نگه دارم مطالعه رو دستبندی کنم. اینا یک مطالعه عمیقی که برای درس میکردم تو خواب مطالعه کردم. صبح که پاشدم یادم اومد که دیشب خواب دیدم، خواب دیدم که داشتم مطالعه متول میکردم و دقیقا اون چرا در خواب مطالعه کرده بودم یادم بود. صبح گرفتم درس مثل روزهای دیگه و شاید بهتر از روزهای دیگه، درسم مطالعه کرده آماده داشتم. البته این توفیق به برکت اطاعت مادر بود، برای اینکه دل او را به دست بیاره خدا هم چه توفیقی بهش داده. ولی به هر حال وقتی انسان توجه به یه چیزی داشته باشه، علاقه داشته باشه، در خواب هم ازش غافل نمیمونه. اهل آخرت از اون محبتی که به خدا و اولیای خدا دارن و از اون اهتمامی که به امر آخرتشون دارن و به امر عبودیتشون دارن در خواب هم غافل نمیشه. خواب هم که میرن خوابشون درباره همین مسائل است، محورش همون چیزایی که بهش علاقه دارن. کسانی بودن که اهتمام داشتن همیشه به یاد خدا باشن. وقتی خوابم می‌رفتن در خواب هم این توجه براشون محفوظ بود. و چیزهایی در این زمینه‌ها نقش شده که نقل کردنش مشکله، برای اینکه باور کردنش مشکله. به هر حال اجمالاً هر کسی میتونه در خودش هم آزمایش بکنه که وقتی علاقش به یه چیزی جلب میشه، به یه چیزی کاملاً علاقه‌مند میشه، خوابش هم مثل بیداریش میشه. در خواب هم توجهش به همون چیزیست که علاقه داره. طبعا کسانی که اهل آخرتن، علاقه به خدا دارن، در خواب هم دلشون به او مشغوله. پس دلشون خواب نمیره، چشمشون خواب. تنام اعینهم ولا تنام قلوبهم. و اگر واقعا انسان طوری بشه که در خواب هم این حالات داشته باشه یا تفکرات داشته باشه، توجهات داشته باشه، این در واقع عمر خودش را کنه و دو برابر کرده. یعنی خوابش هم از دستش نرفته، انگار بیداره، داره کار میکنه، توجهش به خداست، یا فکر میکنه مطلبی براش حل میشه، پس انگار بیدار است، داره فکر میکنه. و شاید اون کسانی که به این مقام رسیده باشند و چنین ملکاتی پیدا کرده باشند، اون چه در خواب میفهمند خیلی روشن‌تر باشه، چون توجه دیگه اونجا متمرکزتره دیگه، بدن روح مشغول تدبیر بدن نیست، زیاد فراغت بیشتری برای کارهای مخصوص به خودش داره. اینه که گاهی حالاتی هم که برایشون پیدا میشه، درکهایی هم که پیدا میشه، شهودهایی هم که پیدا میکنن در اون حال قدیتره. مرحوم حاجی مرتضی جوادی تبریزی در یکی از کتاباشون نوشتن که در اون رساله لقاییشون ظاهرن که من کسی را سراغ دارم، ظاهرن خودشون رو میفهمونن، که در حال خواب معرفت نفس برایش حاصل شده بود. و از اون عظمت حالتی که درک کرده بود، از خواب بیدار شده بود، اون از حالت، حالا ما که نمیدیم این چه حالتیست، اون حالتی که رابطه خودش را با عالم غیب بیابد، یه حالتیست که نسبت به این حالات عادی آدم وحشت آوره، چیزی شبیه این که آدم احساس بکنه داره میمیره، داره از این آدم میره. بیدار شده بود و همسرش را بیدار کرده بود که من دارم چی میشه، چرا از حال وحشتی که به دست داده، و این باعث میشده بود که اون حالش تخفیف پیدا کنه و اون وحشت و اضطرابش کم بشه. اون حالت در خواب برای ایشون حاصل شده بود. چیزی که آرزوی سالکین راه هست ایشون در حال خواب براش پیدا شد. منظورم اینه که ممکنه آدم در حال خواب چیزهای حالاتی براش پیدا بشه که قوی تر از حتی درک بیداری باشه و اینها چه منفعت عظیمی میبرند که از عمرشون اینقدر بهره‌مند میشن که خوابشون هم هدر نمیره. بله، این یکی از اوصاف اهل آخرت هست. وصف دیگری که ذکر میفرماید اعینهم باکیه و قلوبهم ذاکره. پیداست دیگه اهل آخرت کسانی هستند که خوف خدا و خشیت الهی بر دلشون حاکم هست. و اما من خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوا فان الجنه هی المأوى. از آثار کاملا طبیعی چنین کسانی اون حالت خوف و خشیتی است که نسبت به خدای متعال داره. در واقع خوف از تبعات اعمالی است که از خودشون سرزده یا غفلت هایی که داره، یا از این که مبادا غفلتی کنند، اشتباهی، ارتکاب خطا و لغزشی و موجب این بشه که آیندهشون به خطر بیفته و عاقبتشون وخیم بشه. و خشیت در مقابل عظمت الهی که هر کس عظمتی را درک کند خواه ناخواه یک حالت شکستگی، حالت فروتنی، خشیت، خشوع بهش دست میده. به هر اندازه‌ای که درکش باشه و عظمت یک موجودی رو درک بکنه. نمیدونم برای شما پیش آمده یا نه، یه شخصیت خیلی عظیمی مثل مرحوم امام رضوان الله علیه که همه مردم او رو به عظمت میشناختن و عظمت روحی بزرگی هم داشت، اگه آدم موفق میشد که در خدمت ایشون مثلا مشرف میشه، مخصوصا اگه جلسه خصوصی بود، یعنی توجه ایشون معطوف به انسان میشد، آدم بدون اختیار احساس میکرد که انه او داره آب میشه، داره خورد میشه، له میشه. اون ابهت ایشون آدم رو میگرفت، احساس میکرد این که انه او داره ذوب میشه. با اینکه یک انسانی از بندگان خدا بود، معصوم هم نبود، امام و پیغمبر هم نبود، اما یه بنده بود مطیع خدا در مقام اطاعت امر خدا بود. خدا اونچنان ابهتی بهش داده بود که اون کسی که اون ابهت او رو درک میکرد و او رو به عظمت میشناخت، این حالت به طور طبیعی براش پیدا میشد. این عکس العمل مواجه شدن با یک عظمت است. اگه کسی عظمت خدا رو درک بکنه چی میشه؟ عظمت خدا که درک کردنی نیست، یک شمعی، یک بویی از عظمت خدا داره. این حالت خوف و خشیت به طور طبیعی براش حاصل میشه. اثر طبیعی معرفت خدا و درک عظمت الهی این است که حالت خوف پیدا میشه. از یکی از بزرگان نقل میکردن و این رو مکرر شنیدن از اشخاص مختلف، مرحوم آخوند کاشی که در اصفهان حکمت تدریس می‌فرموده بود، حالات عجیبی داشته بود در عبادت. می‌گفتم در نماز به قدری می‌لرزید که در حال رکوع به حسب احکام ظاهری نمی‌شد ببینی ایشون اطمینان رو داره در حال رکوع، اونقدر می‌لرزید که نمی‌تونست خودش رو ضبط بکنه. اهل آخرت اینا از آثارشونه. در جلسه قبلم عرض کردم اینا مراتب داره، هر کسی به اندازه معرفت خودش و پایه ایمانش یه مقداری از اینا دلش ظهور بکنه. اونایی که کامل باشن طبعا کمال این اوصاف درشون ظهور بکنه. پس چشمان اینها از خوف خدا گریان است و قلوب هم ذاکره، دلهاشون دائما به یاد خدا. اذا کتب الناس من الغافرین کتبو من الذاکرین و قلوبهم ذاکره، دلهاشون دائما به یاد خدا است. اذا کتب الناس من الغافرین کتبو من الذاکرین. جریاناتی پیش میاد در زندگی که عموم مردم در اون در مقابل اون جریانات جوری میشن که غافل میشن، خودشون رو میبازن. حالا جریانات وحشت انگیز و خوف انگیز باشه یا جریانات سرور انگیز باشه، گاهی از شادی گاهی هم از ناراحتی، آدم همه چی رو فراموش میکنه. یعنی درست توجهش متمرکز در اون حادثه میشه. به طور طبیعی عموم مردم در یه حالاتی پیش میاد که غافل میشن، اما در اون حالی که عموم مردم مبتلا به غفلت میشن، اهل آخرت در اون حال هم از ذاکرین هستن. اذا کتب الناس من الغافلین کتبو من الذاکرین. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. فی اول النعمت یحمدون و فی آخرها یشکرون. وقتی توجه دائما به سوی خدا باشه، آدم رو فراموش نکنی، وقتی نعمتی پیش میاد توجه داره به اینکه نعمت از خداست، موجب این میشه که حمد خدا. وقتی از نعمت استفاده کرد، جای شکر خداست، بعد از استفاده از نعمت شکر میکنه. اما اهل دنیا نه اولش یادشون از که این نعمت خداست، یعنی دستاورد خودمونه، زحمت خودمونه، نه آخرش یادشون از که شکر خدا بکنه. از خصوصیات اهل آخرت اینه که خدا دعای اونا رو خیلی دوست داره. دعاهم عند الله مرفوع. این تعبیری است که در شرع وارد شده که مقام الهی مقام رفیع و عالی نامیده میشه. البته علو و رفعت علو معنوی است، خدا عیاذ بالله جسمی نیست که در یک بالا یا آسمان ها باشه. اونقدر بین خدا از لحاظ عظمت الهی و بین انسان ها فاصله هست، یعنی اختلاف مرتبه، اینا فقیر و او غنی محض. مقام الهی یک مقام رفیعی است، خیلی بلندتر از این است که فکر انسان و وهم انسان به او برسه. کارهایی که از انسان صادر میشه باید به سوی خدا بالا برده بشه. این تعبیر شایعی است، اعمالش رو، اعمال انسان رو بالا میبرند، فرشتگان میبرند بالا. در قرآن هم هست الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. خدا سخن پاکیزه را بالا میبرد، اعمال خوب را بالا میبرد. عملی که مقبول واقع میشه، تعبیر روایات، تعبیر شرعیش این است که این عمل بالا رفته، و عملی که مقبول نیست میگن عملی است که برگشته، بالا نرفته، برگشته به طرف صاحبش. سخنی هم که اهل آخرت دارن، این سخن بالا میره، یعنی از حد انسان‌ها و مخلوقات فراتر میره و این سخن میرسد به بارگاه الهی. باز از مطالبی که در شرع در مورد خدای متعال و مقام الهی گفته شده این است که فوق عرش و کرسی که جزء مخلوقات هستند، فوق اونها حجاب هایی است. از عرش و کرسی بالاتر میرسه به حجاب ها و سرادقات، سرادقات عرش و حجوب، حجوب هم حجوب نورانی و ظلمانی. اینا تعبیراتی است که در روایات هست برای نشان دادن و ترسیم این که چقدر بین فهم ما و مرتبه وجود ما با مرتبه عظمت الهی فاصله هست. و کسانی که بخوان معرفت حقیقی به خدای متعال پیدا کنن از چه مراحلی باید بگذرن، اگر بخوان توجه عمیقی پیدا کنن، توجهی که به خود خدا برسد، این توجه باید از کجاها بگذرد، از چه حجابهایی، چه موانعی داره انسان. البته این حجاب ها همه در واقع از خود مخلوقاته. به هر حال تعبیر این است که دعای اهل آخرت بالا میره تا تحت حجاب، تا به حجاب های الهی میرسه و اونجا میچرخه. خدا دوست داره که این دعا را بشنوه. اونم چه دوست داشتنی؟ اونچنان که مادر فرزندش دوست. خدا اونقدر دوست داره سخن اهل آخرت رو بشنوه انگار مادری که بچه‌ش رو دوست داره. و این تشبیه بسیار تشبیه لطیف و پرمعنای است. در واقع این سخن عطیه الهی است. اون کسانی که خدا رو دوست دارن، این محبت یک عطیه الهی است به اونها داده شده و دعای اونها و مناجات اونها اثر اون عطیه خداست، از خود او به وجود آمد، اثر خود اوست، اثر محبت خود اوست که در بندگانش ظاهر شد. چقدر شبیه به فرزندی است که از مادر متولد شد. طبعا مادر هم به فرزندش خیلی علاقه. محبت بندگان نسبت به خدا پرتوی از محبت خدا نسبت به بندگان. محبت های مادرهای نمونه که در عالم هستند و فداکاری های عجیبی کردن، اگه همه این محبت ها رو بگذارید رو هم، هر چه مادر در عالم بوده، محبت های عشاقی که در عالم بودن، عشق هایی که در عالم پیدا شده از ابتدا تا آخر عالم، همه اینا رو بذارید رو هم، هر چه محبت در هر جا وجود داره، همه اونها رو وقتی حساب بکنید نسبت به محبت خدا به بندگانش، از محبت یک قطره این نسبت به دریا کمتر. که محبت خدا که حد و حصری نداره، اینها هر چه زیاد باشن ولی بالاخره محدوده، یکی دو تا، ده تا، هزار تا، صد هزار تا، میلیون ها، میلیارد ها، هر چی بگی با هر مقیاسی محدوده بالاخره. اما محبت خدا نسبت به هر فردی، مجموع اینها که نسبت به اشخاص مختلف حاصل شده، از محبتی که خدا نسبت به یه بندش داری، از محبت، از نسبت قطره این نسبت به دریا کمتر. یعنی هر یکی یکی از بندگانش و خدا به اندازه اون چه محبت در عالم وجود داشته و خواهد داشت بیشتر دوست. در یه روایتی هست که شاید یکی از احادیث قدسی است که تو همین کتاب هم نقل شده، که خدای متعال وقتی بنده ای توبه میکنه و برمیگرده به طرف او، اونقدر شاد میشه مثل کسی که در بیابانی خوابیده باشه و وقتی خواب بیدار میشه ببینه که راحلش و زاد و توشش از بین رفته، یعنی شطورش رفته با زاد و توش برداشته رفته، وسط بیابان مونده تنها، تلاش میکنه این طرف اون طرف بگه از شطرش رو پیدا نمیکنه، گرسنه تشنه مشرف به مرگ میشه، مأیوس از این که دیگه شطری پیدا بشه یا آب و غذایی براش پیدا بشه، تسلیم مرگ میشه، میخوابه روی زمین، دستش رو میگذاره، سرش رو میگذاره روی ساعدش، تسلیم میشه برای مرگ. در این حالی که تسلیم مرگه، یهو میبینه شطور جلوش وایساده. یه همچه کسی چقدر خوشحال میشه؟ آدمی که تلاش کرده تا مأیوس شده به کلی و آماده مرگه، یهو میبینه آب و توشه و غذا و راهلش حاضره. خدای متعال از توبه کردن بندش بیش از شادی که برای چنین شخصی حاصل میشه شاد میشه. البته این تعبیرات تعبیرات نارسایی است، ولی خب برای فهم ما خدا اجل و اکرم و اعظم از این است که حالات متغیری براش پیدا بشه. ولی خب ما چه کنیم؟ به غیر از این زبان نمیتونیم چیزی بفهمیم، حقایق رو باید با همین زبان برای ما گفت. محبت خدا نسبت به توبه بندگان و بازگشتشون به راه راست از علاقه شخص به حیات خودش، به اینکه به وسیله زاد و توشش حاصل میشه بیشتر. باز همینطور که از کردم برای تقریب به ذهن، یعنی دلیلش این است که اون چه مال اوست نامتناهی است، اون چه در جانب مخلوقات محدوده. اینه که محبتی هم که او داره حد و حصر نداره. یدور دعاهم تحت الحجب یحب الرب ان یسمع کلامهم. دعای اینها زیر حجاب ها گردش میکنه. یدور به خاطر اینکه خدا دوست داره سخن اینا رو بشنوه. در روایتی هست که مؤمن وقتی دعا میکنه خدا دیر مستجاب میکنه، برای اینکه تکرار خدا دوست داره صداشو بشنوه. اما اشخاص منافق ضعیف الایمان، اونا رو خدا تا دعا کردن میگه بدید بهش بدید بره. نمیخوام صداشو بشنوم، نمیخوام بیاد بره خودم. اینجا میفرماید صدای مؤمن زیر حجاب ها میچرخه، خدا دوست داره این صدا را بشنوه. یحب الرب ان یسمع کلامهم کما تحب الوالدت و ولدها. از صفات اینا اینه که لا یشتغلون عنه طرفت عین، یک چشم هم زدن هم از خدا غافل نمیشه. سبحان ما، آیا روزی با یک چشم به هم زدن به یاد خدا میفتیم؟ اونا یک چشم به هم زدن هم از خدا غافل نمیشه. ولا یریدون کثرت الطعام ولا کثرت الکلام ولا کثرت اللباس. اینا چیزایی بود که مقابلاش برای اهل دنیا ذکر شده بود. اونا ذکر و فکر کردشون همینه، شکم است و دامن است و زرق و برق دنیا است و. اما اینا نه، توجهی به اینا ندارند. الناس عندهم موتا، اهل دنیا حواسشون جمعی که مردم در بارشون بدبین نشن، علاقه داشته باشن بهشون، جاه و مقامشون، پرستیجشون در جامعه محفوظ باشه، کسی ظن بدی در بارشون نبره، خیلی روی افکار عمومی و افکار دیگران اینا حساب میکنه، جوری رفتار کنن که مردم بدبین نشن بهشون. اگه عیبی هم دارن مستور باشه. البته اینا خدا هم دوست نداره که عیوب مؤمن ظاهر بشه، اما کلام اینه که اهل دنیا توجهشون همیشه به اینه، یک کاری کنن که مردم نسبت به اونا خوشبین باشن، احترام بکنن. برعکس اهل آخرت اون توجهی ندارن به این که مردم هم هستن یا نیستن، انگار همه مردن. حالا تو قبرستون که را میره چقدر مواظب است که موتا ببینن لباسش چجوره، یا مثلا مرده هستن که توجهی نداره به اون. الناس عندهم موتا، اعتنایی ندارن به این که دیگران چی میگن، چه قضاوتی دارن، چه نگاهی میکنن، علاقه ای دارن یا ندارن. البته مگه وظیفه شرعی داشته باشن فی حد نفسه این براشون مطلوبیتی نداره. در مقابل والله عنده حی کریم لا یموت، دائما حیات خدا در نظر اونها جلوه‌گر هست، او به همیشه زنده است. آیا ما هم در حالاتمون طوریست که نشانه این است که خدا را حی و حاضر میبینیم، یا برعکس خدای نکرده زبانم لال جوی دیگریست که انهو علی عزب الله خدا مرده، حیات مال مردم. الناس عندهم موتا والله عنده حی کریم لا یموت. یکی دیگه از صفات اهل آخرت اینه، اگه کسانی پشت کردن بهشون، بی اعتنایی کردن، بی مهری کردن، رفیق بی وفایی کرد، توقع دار ازشون بی اعتنایی کردن، خیش و قوم همسایه هست، اینا ادبار کردن، اینها از کرامتی که دارن، بزرگواری که دارن، میرن سراغ همونایی که ادبار کردن. ید اول مدبرین کرمن، از روی کرم و بزرگواری اونایی رو که ادبار کردن میرن دعوتشون میکنن، آشتی میزنن با شما. و یزید المقبلین تلطفن، اگه کسانی خودشون به طرف اینها میان و اظهار علاقه میکنن، اینها بیشتر لطفشون رو درباره اونها زیادتر میکنن. خب این به جای خودش، اونایی که اقبال میکنن اینها هم جبران میکنن به نحو احسن، ولی اون کسایی هم که ادوار میکنن نمیگن خب حالا که رفتن بذار برن گمشن، اونم نه به خاطر این که اونا رو بیان تا مریدشون زیاد بشن، نه برای این که خدا خوش بیاد بی جهت دل یک بنده مؤمنی از اونها گرفته نشه. اینا انگیزه ها فرق میکنه، گاهی رفتارها بین اهل دنیا و آخرت مشترکه، دو نفر از اهل دنیا و اهل آخرت یک کار را انجام میدن، اما انگیزه ها فرق میکنه. این نسبت به دیگران تواضع میکنه برای اینکه جلب توجهشون بشه، بشه مریدش. اون یکی تواضع میکنه برای اینکه خدا دوست داره انسانی در مقابل بندگان خدا فروتنی کنه. این با رفتارش بهشتی میشه، اون با رفتار جهنمی میشه، به ظاهر نمیشه نگاه کرد. البته درباره دیگران باید حسن نیت داشته باشه آدم، ولی باید هوشیار باشه که خودش را فریب نده، بگه من آدم متواضعی هم، آدمی هم که دیگران که از من رو گردوندن میرن سراغشون، اونا رو عرض کنم که دلجویی ازشون میکنم. انگیزه چیه؟ این مهم. و آخرین جمله‌ای که ذکر شده و جمله بسیار عجیبی است اینه که قد صارت دنیا و آخرت و عندهم واحده، دنیا و آخرت برای اونها یکی شده. دیگه وقت گذشته، انشاءالله اگر فرصتی شد حیاتی بود جلسه بعد داری راجع به این جمله توضیح. و صلی الله علیه و آله.